برام خدا صحبت امروزمون رو شروع کنیم با اجازتون. هدف دو تا تجربه که در این مدت 5 دهه خدمت در دانشالی کشور داشتم و این دوتا به نظر من جزو عرض کنم که اقداماتی بودی که تصور من بر اینی که بی اثر نبوده، چگونه اینها شروع شده و چگونه در آموزش عالی جلو رفته، تا چه اندازه اثر بخش بوده و چه مشکلاتی پیش روشون بوده و چه کردیم که این مشکلات کاهش پیدا. اولین اونها در حقیقت طراحی نظام آمار خوشحالی کشور بود. این نظام در سال 1348 طراحی شد و به همت دوستان در مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی و سپس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همینطور استمرار یافت که امسال 51 سال این نظام هست و کماکان داره جلو میره. آقای دکتر رشید عبادی خوش آمدیم و بقیه دوستان. خب حالا چگونه اتفاق افتاد؟ ببینید در سال 1300 آموزش عالی سابق تأسیس شد، یعنی در حقیقت تا قبل از 1300 متشکرم تا قبل از 1300 صفحه بعد لطفا تا قبل از 1346 ما یه وزارت خونه داشتیم، اونم بود اسمش وزارت فرهنگ. و بعد پس بنابراین من اولین تجربه رو میگم که طراحی نظام اطلاعات آماری بود. خب همینجا نگه دار. ببینین این شعر به نظر من بسیار پرمعناست. اطلاعات آماری بسیار مهمه. من به عنوان طلبه علم آمار از شاید 18 سالگی این طلبگی رو شروع کردم، به این شعر دائم میاندیشم و این رو تو ذهن خودم همیشه مرور میکنم. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. در این واقعا آمار، اطلاعات آماری و علم آمار، حالا بعد خدمت رو عرض خواهم کرد، کمک میکنم به ما که این آینه رو بسازیم. در مورد آموزش عالی این آینه بسیار بسیار ضروری بود. حالا خدمت رو میگم که چی بجونی این اتفاق افتاد. بریم به صفحه بعد. آقای شوقی لطف کنین صفحه رو عوض کنین. خب حالا با توجه بینم همینطور که عرض کردم تا سال 1346 ما یه وزارت خون در مورد آموزش داشتیم و اونم بهش بگفتیم وزارت فرهنگ. در سال 1346 این وزارت خون تبدیل شد به 3 وزارت خونه. یکی وزارت فرهنگ هنر، یکی وزارت آموزش پرورش، یکی وزارت علوم آموزش عالی. این سال معاونت پژوهشی وزارت خونه آقای دکتر اکبر اعتماد بود که طبق گفته خودشون که عرض کنم که توی کتاب تألیف شده توسط آقای دکتر فراسرفا هم بیان شده و نیست تو کتاب خاطرات ایشون، ایشون در همون سال با وزارت علوم صحبت کرد که ضرورت تأسیس مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی، ببخشید اینجا مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی، این کلمه آموزشی اینجا نادرسته، باید باشه برنامه‌ریزی آموزشی. در سال 1347 برنامه‌ریزی آموزشی تأسیس شد و نتیجتاً این مؤسسه نه تنها باید نسبت برنامه دانشگاه بلکه به ویژه در بلی مؤثر می بود. خب حالا بگیم چی شد که این مؤسسه به این کار پرداخت. ببینیم در همون سال عملا یه جلسه ای از مسئولان عالی رتبه وزارت علوم و آموزش عالی درباره دانشجویان در پاییز 1348 تشکیل شده بود و به طرف چون مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت برنامه‌ریزی تمام مقاطع تحصیلی رو داشت، از رئیس هم دعوت جلسه شد. خود ایشون تحقیق میکنه، میگه که من به عنوان بحث شد و صحبت شد و صحبت اصلی جلسه در این بود که میخوام نسبت به جمعیت دانشجویان یه تصمیم بگیریم و بگیم باید چه بکنیم، دانشجوها در این راستا چه اقداماتی انجام بدیم. ایشون سوال میکنه که خب شما که میخواید راجع به این جمعیت صحبت کنین، بگین که این جمعیت چند نفره، ترکیبش چیه، چگونه در سطح کشور و در سطح دانشگاه ها توضیح شده و اینا در چه رشته هایی هستن که ما تصمیم گیری رو بهتر بتونیم انجام بدیم. ببینید سوالات اساسی که همون بحث آیده بود، همه به هم نگاه میکنن و در نهایت این آقا میبینه در چهره های حالت به اصطلاح بی‌اطلاعی حاکم هست. ایشون ادامه میگه که شما که دارین راجع به چیزی صحبت میکنین که نمیدونین حجم جامعه این چی هست و ترکیب و توضیحش چیه، خب این تصمیمتون چگونه خواهد بود؟ حالا به تعبیر من این در تصمیمی که میگرفتن تیر در تاریکیه. یعنی شما اگر ندونین با چی سر کار دارین، حکایت همون تیره است در اتاق تاریک مولانا که یه چی میگه نمیدونم این خواب رو یکی میگه نابستون و عدید و صحبت ها و جماعت تقریبا همین برداشت رو نسبت به جامعه دانشجویان کشور داشتن که در 1340 هست. خب رئیس مؤسسه تحقیقات برنامه‌ریزی علمی آموزشی کامیش میگه که من متاسفم تو این جلسه خدا حافظ جلتر راه میکنه میاد توی مسجد و به قام خودش که در اون ما نیاز خانه مخصوصی به عمر آموزش عالی داریم و مؤسسه باید بسیج شه و تو این کار یک کوشش جدی رو انجام بدیم که بتونیم نظام آموزش عالی رو در حقیقت بازم. خب نتیجتاً مؤسسه این کار به جستجوی یک آمارشناس کارآزموده برمیاد که بتونه این نیاز رو برآورده کنه. کدوم نیاز؟ نیاز به طراحی یک نظام آمار آموزش عالی در سطح کشور. طرف بعد خب چگونه دنبال این آمارشناس می‌گردن و چه اتفاق می‌افته؟ اینها در حقیقت یه دوباری جستجو میکنند و دست به دامان استاد آمار تجربی دانشگاه تهران میشن. در اون زمان یعنی در سال 1348 برای تو این داستان بگم جالبه، یک آمار تجربی استاد دکتر عرض کنم که علی افسری پور بود که آمار ریاضی درس میداد و آمار تجربی رو شادمان دکتر عباس قلی خواجه نوری درس میداد. دکتر علی افسری پور استاد ما بود دانشکده مؤسسه آمار دانه تعداد تأسیس بشه. دکتر خواجه نوری هم چون استاد آمار تجربی در دانشکده کشاورزی کرج بود، اون هم آمار تجربی درس میداد. خب ببینین اوائل که این مؤسسه اید شد، دوی این آقایون خیلی با هم همکار و همراه بود و هم دور میشن. نتیجتا این مؤسسه آمار پنحل میشه و دکتر خواجه نوری به علت اینکه دست به کار بود تجربی و عملی به خصوص در کاربرد آمار توی کشاورزی انجام داده بود، خودش پیشنهاد به عرض کنم مرکز آمار که در اون زمان یه اسم دیگه ای دار زیر نظر اون سازمان به وجود بیاد که این اتفاق که اون مؤسسه در سه ساعت آموزش میداد، یکی در ساعت به کاردانی، یکی کارشناسی و یکی هم کارشناسی ارشد. من در اون زمان که هنوز برای تحصیل ادامه تحصیل رو با امریکا نرفته بودم، دکتر خاجنوری به هر حال از من درخواست کرده بود و من منتقل شده بودم به این مؤسسه و در حقیقت به عنوان مربی این مؤسسه مشغول کار بودم. و بعد که بعد از یه سالی رفتم آمریکا دانشگاه شیکاگو، دکتر خاجنوری در تماس بودم باش و در جریان بود که من چیکار میکنم. بالاخره بگذاریم، من عرض کنم که دو سال قبلش رفته بودم به آمریکا اونجا، ولی موقتا در پاییز سال 48 به ایران برگشته بودم برای یه مدت کوتاهی که برگردم برم به کار دوستانم با آخر بکنم. خب دکتر خاجنوری خبر بسید من آمدم به ایران و در حقیقت وقتی که اطلاع یافت، درست در همین نیمی که اینا در جستجوی دو ماهو بودن مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، شادروان دکتر خاجنوری به من زنگ زد، تماس گرفت، گفتش که فلانی از من درخواست کرده یه آمارشناس معرفی کنم. من ظرف این دو ماه هنوز هستم که چه خوب شد که تو اومدی و میدونم که تو درخواست رو رد نمی کنی. و قرار شد که اگر اونا با من تماس گرفتن سریع بهشون بزنم و نتیجه تن اینها با من تماس گرفتن مطالب مؤسسه و من در حقیقت شنیدم که چی میگن. صفحه بعد لطفا. خب پس ما اینجا در حقیقت شدیم اون آمارشناسی که اونا جستجو میکردن. حالا ویژگی این دانش آموخته آمار یا آمارشناسی یا چی بود؟ ببینید من در سال 1339 قبل از اینی که لیسانس ریاضی رو شروع کنم یه دوره آمار عملی یک ساله گذرونده بودم که در حقیقت تجربه کار میدانی رو در گردآوری و تنظیم داده‌های آماری برای هدف‌های برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی با پوست و استخون من در حقیقت در من پرورش داد. چگونه؟ چون اون سال 1339 قبل از سرشماری 1340 بود و اون سازمان آمار ایران داشت مقدمات امر رو فراهم میکرد و برای این کار در حقیقت یک از مهمترین کارهای زیربنایی بهش میگن بلوک گردشی. بلوک گردشی تو کارهای آماری یعنی این که شما در یه شهر فضای به اصطلاح منتهی به خیابون و کوچه هایی که اگر از یه نقطه شروع کنین باید دور ساختمان ها و بناهای اون منطقه طوری دور بزنین که پس از حرکت دوباره به همون نقطه برسید. این رو بهش میگن یه بلاک، که همون بلاک کلمه انگلیسیه و تو بلاک گردشی داده های آماری این اب، یعنی این که شما توی تک تک این پلاک های شهرداری جستجو کنین ببینین کدوم یکی از اینا در حقیقت مسکونیه و کدوم یکی از اینا کارگاه تولیدی یا کارگاه خدماتی و غیره است. این کار بلاک گردشی قدم اول کار در حقیقت آمار عملیه. خب من به عنوان کسی که تو این دوره بودم از من درخواست شد که من این کار رو انجام بدم و نتیجتاً با اشتیاق کامل 18 سالی شروع کردیم و ورنت الان نمیاد شد از 39 خوابون تخلیف رو شد بشه یه خوابون شهید متحدی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. حالا این رفتی ما از این رد بشیدیم، اول این خیابون تازه خواهد و برم پایین این خیابون تقریبا گودار بود. تصور کنید که سال 1300 و در حقیقت 39. ببینید دوستان عزیز، ما یعنی من کارو جایی شروع کردم که واقعا تصورش ببینید اون خیابونه خیابون خاکی بود، پایینش هم گودار، ما باید اینجا رو دور می‌زدیم که هیچ هم نبود این صحبت‌ها تا برگردیم به اونجا. و نتیجتاً این گونه من با داده‌های آماری آشنا شدم. این قدم اولی بود که در حقیقت به طور معرفی با مفاهیم اولیه آمار آشنا شدم، یعنی داده، داده از کجا میاد و چگونه تولید میشه. دنباله این که از سانسون زمان گذروندم، همه فرصت رو نگرفتم، فرصت شرکت در یه پیشرفته بین المللی آمار نشنال استاتیستیشن بهش میگفتن آیسیت، مورد عملی برای شناسایی نیازهای آماری برای برنامه‌ریزی. خب دوستان عزیز سلام.
آقای دکتر پوزش فراغ
خواهش میکنم، خواهش
میکنم،
خانم دکتر باید بپذیریم که در جهان سومیم و جهان سوم ویژگی های خودشو داره. من مدتی که در آفریقا کار کردم علاوه بر این که چیزهای دیگه یاد گرفتم، یکی دیگه از چیزا تحمل شرایط غیر قابل پیش بینیه.
دقیقاً دقیقاً
شما وقتی تو آفریقا باشین میفهمین که شرایط غیر قابل پیش بینی یعنی چی و چگونه شما میباید باش کنار بیان.
خوش در خدمت باشید. در خدمت
حال دوست ممنون ببخشید. در حال عزیزان عزیزی که پس با این ترتیب صحبت میکردم که این آمارشناسی که اینا بالاخره ازش دعوت کردن چه ویژگی هایی داشت میداریم. خب حالا پس با این ترتیب بریم ببینیم که این آمارشناسی چیکار کرد. در حقیقت برای این که نظام آماری رو طراحی کنه اومد و رفت دید که کاری که تو دنیا انجام شده چیه، این پیشینه تحقیقی که تو کار علمی انجام میگیره. یعنی بلا فاصله ما رفتیم سراغ این که ببینیم توی سطح بین‌المللی راجع به آمار آموزشی چی میکنن، چیکار میکنن. یکی از بهترین تجربه ها مال یونسکو بود که خودش یک کتاب سالنامه آماری رو در حقیقت سعی میکرد منتشر کنه هر سال. و بعدم در حقیقت تجربیات ملی که ببینیم اینا چیکار کردن. و بالاخره ما طرح آماری رو، طرح نظام آماری رو تدوین کردیم و به تصویب رسوندیم. خب صفحه بعد لطفا. این کار در حقیقت باعث شد که ما بتونیم بریم مراجعه کنیم به تک تک واحدهای آموزش عالی و آمار جمع کنیم. نبود در سال 48 واقعا اگر شما به دانشگاه ها مراجعه میکردین و میگفتی خب چند تا دانشجو داری؟ میگفت که خب نمیدونم چند تا. میگفتیم خب آخه بالاخره سندی ثبتی. یادم میاد من چون خودم دانشکده علوم بودم و سعی کردم از دانشگاه تهران گداوری آمار رو خودم باید بگیرم، رفتم دانشکده علوم با اون مسئول آموزش صحبت کردم، گفتم میتونی آمار دانشجویانی دانشکده داری؟ و چی میگی اینا تو این کمد تمام پوشه ها هست، اگه میخوای خودت برو ببین چند تا چیه. که من مجبور شدم برم و شمارش کنم و بالاخره آمار آموزشالی دانشکده و بعد دانشگاه تهران رشد کنم. بعد همینطور که باز توی این کتاب آقای دکتر فراست خواه اومده، در حقیقت بعضی دانشگاه ها از جمله دانشگاه شیراز اصلا دارن اطلاعات آماری نداشت. خب ما چی کردیم؟ اومدیم به این ترتیب یک اقدامی که به عمل آوردیم این بود، آقای محمد جواد بخشی همکار بسیار خوب واحد آمار بود، ایشون ماموریت رو رفت شیراز و اونجا با عرض کنم که اونایی که مسئول آموزش بودن صحبت کرد و گفت ببین ما داریم این کارا رو میکنیم، تو آمار شیراز رو دانشگاه شیراز رو به ما بده، وقت بود اسمش دانشگاه پهلوی، ما این رو مینویسیم نمیگیم از تو گرفتیم. واقعا اینطور شد. آقای بخشی ظرف چند روزی که تو شیراز بود آمار آموزش عالی در دانشگاه شیراز رو گرفت و آورد و ما تونستیم نشریه آمار آموزش عالی ایران رو، اولی نشریه رو در زمستان 1342 منتشر کنیم و توی اون دیرنویس برای دانشگاه شیراز نوشتیم این آمار رسمی نیست، ما غیر رسمی آمار رو دستیم چون دانشگاه شیراز همکاری نکردیم. ببینید این اثر بسیار مثبتی گذاشت برای این که در سال بعد اینا همکاری کنند. میخوام بگم که در حقیقت مهمترین چیز توی کارهای آماری اینی که شما در حقیقت به اون کسی که آمار رو میده به شما داده های آماری اونو مطلع کنید شما با این آمار چیکار کردید و چه استفاده ازش کردید. صفحه بعد لطفا. این تعبیر ما تونستیم در حقیقت یک آینه بسازیم و این آینه نشون بده که آموزش عالی در اون سال در چه وضعیتی بوده. خب حالا این آینه چیکار کرد؟ این آینه کمک کرد که در حقیقت افراد ببینن در کجا قرار دارن و چرا در اونجا قرار دارن. اولش این بود که خب برای برنامه‌ریزی رشته های مختلف و در سطح کشور و برای برنامه کل کشور از این آمار استفاده بود. نکته دوم یا عرض کنم مثال دوم این بود که در سال 48 دانشگاه تهران با یه دوره 4.5 سال دانشگاه فوق لیسانس میداد، فوق مهندسی، و در همون سال که دانشگاه شریف هم چند سال قبلش دایر شده بود اون با 4 سال بر اساس الگوی آمریکایی دانشنامه لیسانس مهندسی میداد. یعنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد میداد، دانشگاه صنعتی کارشناسی. یادم میاد من تو دفترم نشسته بودم، رئیس دانشگاه شریف اومد تو گفت فلانی این چه جور آماریه؟ چی ما لیسانس میدیم و دانشگاه تهران فوق لیسانس میگه میشه؟ گفتم آینه چون نقش تو به مود راست خود شکن، آینه شکستر خطاست. اسم نمیبرم برای این سو تبیل نشه. گفتم آقای دکتر شما به جای اینکه با من چک و چونه بزنین بریم با وزارت علوم با آموزش عالی که موافقت کرد دانشگاه تهران 4.5 سال فوق لیسانس بده و شما 4 ساله صحبت کنین. و خلاصه بر اساس همین عرض کنم که آینه ای که نمایان کرده بود وزیر چی دانشگاه شریف رفت و باعث شد که دانشگاه تهران هم دوره 4 ساله داشته باشه و اونها هم در حقیقت دانشنامه شونو بکنن دانشنامه لیسانس. ببینید یعنی در حقیقت آمار کمک میکن به بهبود کیفیت. آماری که نمایانگر وضعیت موجود باشه. خب در حال حاضر واقعیت همینطور هست و شما میبینیم که اگر ما الان میبینیم که مثلا فرض کنیم مهندسی 25% کل جمعیت دانشجویی رو داره و رشته های دیگه به نسبت مثلا علوم انسانی 50% غیره، این گویای این هست که ما تونستیم به کمک آمار آموزشی این نشون بدیم و آفرین بر مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که این مشعل رو روشن نگه داشته. صفحه بعد لطفا. خب حالا دوستان عزیز، 50 سال از این میگذره، مهمترین دلایل موفقیت نظام آمار آموزشی ایران چیه؟ یه نقه فکر کنید. به نظر خود من یکی از مهمترین عواملی که باعث موفقیت این شده این بود که اون بابا که اونان آماشنا رو ازش خواستن این کار انجام بده فقط با تئوری آشنا رو بود. طبعا لطفا، یعنی در حقیقت این آقای آمارشناس به طور ملموس مراحل تولید و استفاده از داده ها و اطلاعات آماری رو با پوست و سخونش لمس کرده بود. وقتی که با مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی از دکتر بازرگان درخواست کرد که شما به این نیاز ما جواب بدین، بلافاصله یاد بلوگردشی افتاد که در سن 18 سالگی دنبال اون کار بود و داشتی کار کنه. حال درست تقریبا 10 سال بعد از اون واقعیت بود و توی ذهنش تصور کرد که آقا باید بری تو تک تک دانشکده ها و کاری بکنید که ببینید وضعیت چیه و که اون آمار رو تولید کنید. در غیر این صورت فقط شما راجع بهش حرف میزنی و تئوری میبافی. خب حالا این رو ما بهش میگیم شیوه معکوسی که این آمارشناس دنبال کرده. و صفحه بعد لطفا. حالا شیوه معکوس یعنی چیزایی که روشن‌تر خدمت رو بگم. یک کم دیگه سفر بیاریم بالا که این از کنم هرم روشن باشه به فکرم مشخصه. ببینیم ما توی تو آموزش عالی فردمون برای اینه که با تئوری شروع میکنیم، بعد از اینکه تئوری تموم شد اون وقت دانشجو میفریم سراغ کار عملی یا کاربردی یا غیره. این درست باید وارونه باشه. شما توی قاعده این هرم یا این مثلث نگاه کنیم، اول اگر کار عملی برای آشنایی با مسائلی که یادگیری به منظور حل اونها انجام میشه، این یادگیری زیربنای لازم رو به وجود میاد که بعد روش تئوری رو بسازید. یعنی قاعده این هرم یا قاعده این مثلث که در حقیقت برنامه آموزش عالی در یه رشته تشکیل بشه میده، باید طوری باشه که داوطلب یا دانشجو رو به طور ملموس با عرض کنم که مسائلی که باید این بهش بعد از اینکه وارد کار میشه از طریق عملی یا به قول فرنگی ها hands-on approach آشنا بشه. یعنی در حقیقت توجه کنید که خود من واقعا هم در اون یک سال قبل از دوره لیسانس ریاضی و هم در دوره‌ای که در اون عرض کنم که مرکز بین‌المللی آموزش آمار که در هندوستان گذروندم کاملا با جنبه عملی علم آمار آشنا شدم. بعدم که فوق لیسانس آمار ریاضی گرفتم تئوری روی ساخته شد، بعدم که به دکترا رفتم دانشگاه شیکاگو بعد پیتسبورگ، دقیقاً این تجربه عملی تبدیل شد به یک بینش وسیع‌تری که بعد من در حقیقت دکترام در کاربرد آمار در آموزش یا تحقیقات آموزشی و سنجشی اینا گرفتم. یعنی در حقیقت اون حوزه مربوطه برام مثل یک نقشه‌ای روشن بود که ابعاد این چیه. میخوام نتیجه بگیرم با این ترتیب ما تو آموزش عالی اگر با تجربه عملی شروع کنیم و یادگیرنده رو وارد بودی بکنیم که مشکلات و مسئله‌ای که تو میخوای راجع بهش دانش دانش خودتو بسازی و توانمندی چیه. خب صفحه بعد لطفا. همین امر رو ما در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال 1353 شروع کردیم. خب من دکترام که گرفتم و برگشتم در حقیقت چند امکان همکاری بود، ولی بهترینش در اون زمان این دانشگاه تازه ارزم طرح تأسیسش مطرح بود در سال 53 و این دانشگاه میگفتش که من سه تا ویژگی دارم. یکی این که من دانشگاهی هستم مسئله گرا، دومیش اینه که من دانشگاهی هستم میان رشته‌ای، و سوم این که من دانشگاهی هستم که در راستای توسعه منطقه‌ای هستم. خب اینا یعنی چی؟ یعنی دانشجویی که به این دانشگاه میاد اول باید با مسائل زیربط رشته مورد نظر آشنا بشه، بعد وقتی آشنا شد برای حل مسئله باید به صورت میان رشته‌ای درسش دنبال کنه. و مهمتر از این مسائلی که مطرح شده در بهترین حالت باید مسائلی باشه که شما درست در همسایگی خودتون بتونید اینا رو ببینین، طوری نباشه که به صورت تئوری باز راجع به این مسائل چیزایی رو داشته باشید. از این رو این که من اسمش گذاشتم آموزش دانشگاه وارونه، یعنی این که ابتدا دانشجو با مسائل حوزه کار آینده خودش آشنا میشه. ببینید تو دانشگاه بوعلی سه تا عرض کنم که بخش مختلف داشت. یه بخشش اسمش بود بخش علوم تندرستی و پزشکی، یه بخشش بود علوم آموزشی، و یکم بود علوم محیط زیست. چرا این سه تا بخش انتخاب کرده بودن؟ برای این سه تا بخش درست در رابطه با مسائل توسعه منطقه‌ای غرب کشور بود. یعنی در سال 55 که اولین دوره دانشجویان پذیرفته شد تو علوم تندرستی، بچه‌هایی که پذیرفتن اینها باید میرفتن تو روستا و ببینن که اصلا تندرستی یعنی چی، و اینکه مثلا فرض کنین مسائل خاص مربوط به بهداشت محیط و مسائل مربوط به مثلا فرض کنین بیماری های بومی و غیره اینا چی هست. و بعد برمیگشتن ترم بعد سر کلاس و ببینن که خب چه نظریه ها چه مبانی نظری وجود داره که این مسائل حل کنن. تو آموزش هم ما اولین دورهی که گذاشتیم دوره کارشناسی ارشد اندازگیری و ارزیابی آموزشی بود که به هر حال دانشگاه مختون اینا برخشون الان دانشگاه ها خودشون عضو هیئت علمی هستن و غیره. پس بنابراین موفقیت اون طراحی نظام آمار آموزش عالی به نظر من یکی از عواملش آشنایی اون طراح بود با جنبه های عملی کار و از به اصطلاح مسئله شروع کرد و به راه حلش و از کنم انتشار اولی نشریه. یعنی تو انتشار اولی نشریه این نگاه کنین ساختار این نشریه طوریست که با به نظر من بعد از 50 سال با بهترین نشریات آماری نه تنها ایرون باید که در سطح بین‌المللی هم همخوانی داره و این تشابهی بین اینا هست. حالا چرا اینطور هست؟ این فکر میکنم به دلیل این تجربه هست. صفحه بعد لطفا. خب حالا بریم به این که از این تجربه آمار چه توصیه میتونیم. ببینید دانشجویانی که توی رشته آموزش عالی هستن به نظر من یه مسئولیت سنگینی داره. اون مسئولیتشون چیه؟ باید کمک کنم به این که نشون بدن که در آموزش عالی دانش آموختگان باید مهارت عملی رو در حین تحصیل به دست بیارن که توانشون نسبت به ارتقا خلاقیت به انعطاف پذیری ذهنی چنان باشه که فراکنشی عمل کنن نه واکنشی. چون الان بیشتر دانش آموختگان واکنشی عمل میکنن، داستان این و اینطوریه پس باید این کار بکنیم. من توی جلسه وبینارم بعد با شما تماس میگیرم. عرض کنم که با توجه به این نکته امیدوار هستم که دانشجویان رشته آموزش عالی این رو پیشه کنن. حالا من حداقل تا 20 دقیقه دیگه صحبت با آخر ببرم که حداقل یه ربع ساعتی هم در دقیقه هم فرصت سوال جواب باشه. صفحه بعد لطفا دوستان گرامی. بله خب میریم حالا به تجربه طراحی و اجرای الگوی عجبه کیفیت در اون شالی. صفحه بعد من چون گفتم که دو تا تجربه داشتیم، حالا ببینیم این چه اتفاقی افتاد. خب من همونطور گفتم تا سال عرض کنم که 1370 برای چند سالی با سازمان ملل همکاری میکردم توی آفریقا و آسیا و وقتی که برگشتم با دکتر سیاری که بسیار عرض کنم که فرد دلسوخته و توانمندی توی کارهای آموزش عالی کشور بود و هست، ایشون که بعد از سال 60 که عرض کنم دانشگاه علوم پزشکی یعنی در سال 64 از دانشگاه جامعه جدا شدن و رفتن تو دانشگاه علوم پزشکی برای خودشون نکود دستگاه جدا کردن. بعد همونطور که بدونین در دهه 1980 جنبش ارزیابی کیفیت در تمام آموزش عالی جهان یک نوجی گرفت. جز آمریکا بقیه جاها در دهه 80 این کارو شروع کردن. خب خود به خود این کار وقتی در سطح جهانی گسترش یافت، ایران هم به همون ترتیب پیش مراور ارزیابی تو کشور آموزش پزشکی بود، چون اینا بدونین که طبیبا اگر به اندازه کافی توان نداشته باشن مشکل نه تنها خودشون هم مشکل جاهای دیگه هم هستن. نتیجتا در سال عرض کنم که 70 آقای دکتر سیاری که عرض کنم میدونست من کجا بودم چی بودم چی کار میکنم، گفت اگر واقعا تو داری به ارزیابی آموزشی چیزی برای گفتن داری بیا توی وزارت خونه و به ما بگو که باید چی کار بکنیم. صفحه بعد لطفا. خب ما رفتیم اونجا و در جلسه ای در عرض کنم که با حضور وزیر و معاونانش و غیره همینطور تو بند 3 این میبینید و مسئولان عالی رتبه این وزارت خونه گفتن که اگر تو صحبتی داری و پیشنهادی لطفا صحبت پیشنهادی تو اینجا عرض کن. صفحه بعد. خب من در حقیقت اونجا در پاییز 75 قبلا مطالعه کرده بودم، نظر خودمو دادم، گفتم که ما برای عجبی آموزش پزشکی باید یک الگوی عجبی درونی برودی طراحی کنیم و این رو در سطح گروه آموزشی اجرا کنیم. حالا من اینجا لازمه برای دوستانی که از رشته آموزش عالی هستن این رو تأکید کنم و بگم که دوستان گرامی، اونایی که آموزش مهندسی هستن بر روی الگوی ابد که اسم ابد هستش، عرض کنم که American Board of Engineering and Technology، بر روی اون تأکید میکنن. یعنی در حقیقت میگن که ما باید با الگوی ابد ارزیابی کنیم و نتیجتاً خب این الگو رو مورد توجه قرار میدن و از این استفاده میکنن. بعد این الگو بگی که فقط شما بیان و این رو در سطح برنامه، یعنی مثلا فرض کنین برنامه کارشناسی برق دانشگاه الف، اما ما کاری که توی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کردیم در سطح گروه آموزشی بود. ببینید تفاوت کار ما و کاری که مثلا عبد برای آموزش پزشکی میکنه این هست که اونها کیفیت رو در سطح برنامه ببینن، ما کیفیت رو در سطح گروه ببینیم. چرا و تفاوتش چیه؟ ببینید در کشورهای سنتی به خصوص آمریکا دانشگاه ها اجازه دادن برنامه درسی خودشون رو اونطوری که خودشون تشخیص میدن تدوین کنن و اینو به تصویب شورای آکادمیک دانشگاه یا یونیورسیتی سنیت بهش میگن، شورای سنای دانشگاه برسونن. اگر اون تصویب کرد اونا برابر هر طور که پیشنهاد کردن به اجرا در میاد. اما تو ایران متمرکزه برنامه چه آموزش پزشکی که حالا زیر نظر وزارت درمان بهداشت عمومی آموزشیه و چه رشته های دیگه آموزش عالی، اینا همشون باید از یک برنامه کاملا یکسان پیروی کنن و نتیجه تن ما برنامه رو ارزیابی کنیم، یعنی برنامه وزارت علوم ارزیابی کردیم. البته میدونیم که در ارزیابی برنامه ما سه تا جنبه داریم، یکی ارزیابی برنامه مصوب یعنی اون چیزی که وزارت علوم تصویب میکنه، یکی ارزیابی برنامه اجرا شده اون برنامه ای که تک تک دانشگاه ها اجرا میکنن توسط هیئت علمی، و یکی برنامه کسب شده یا برنامه که دانشجویان این رو تحقق میبخشن و خودشون فرا میگیرن. اگر بخوام برنامه مسبب و کیفیتش بسازیم، خب برنامه وزارت علوم دیگه، برنامه کسب شده، ولی معمولا مهم اینه که این چطوری اجرا شده و برای سنجش کیفیت برنامه اجرا شده کار به این سادگی نیست. شما باید مراحل اجرا رو، درس رو، هر جلسه رو عرض کنم که فرایند و غیره رو که این به این سادگی انجام نمیگیری. کسب شدم که احتیاج داری شما دانش و عرض کنم که نگرش پرورش یافته رو اندازه میگیری که اونم مشکله. یعنی نتیجه تن با این ترتیب الگویی که ما برای دانشگاه علوم پزشکی کشور پیشنهاد و مطرح کردیم این بود که ارزیابی در سطح گروه آموزشی انجام بده. خب صفحه بعد لطفا. خب این در حقیقت چه کاری رو برای ما به وجود آورد؟ این بود که ما طرح پیلوت ارزیابی کیفیت رو در سه تا گروه از دانشگاه تهران، اگر درست یادم باشه یک گروه روماتولوژی بود، یه گروه لسه از دانشکده دندون پزشکی بود و یه گروه دیگه هم از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. دو تا گروه هم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود، یادم میاد در بیمارستان شهدا تجریش این دو تا گروه حضور داشتن و ما شما زود بنفسیم اونجا برای برگزاری کار. برای گروه هم آموزشی پیلوت کردن این، ما در حقیقت یک حالت گستردگی دیدیم که هم دانشگاه تهران هم دانشگاه شهرستان رو صفحه برد لطفا. خب نتیجه کار چی شد؟ نتیجه کار این شد که فرایند ارزیابی درونی با حمایت مشورتی که عرض کنم که این گوینده داشت از سر کارگاه آموزشی از 6 گروه به اجرا در اومد. یادم میاد که ما در این گروه ها هر کدومشو کارگاه میذاشتیم که نقش عرض کنم که نقش عضایت علمی چیه و اینا چه میکنن. باید تاکید کنم که ما در ارزیابی کیفیت آموزش عالی دو تا روی کرد داریم، یکی رو بهش میگیم روی کرد مدیریتی و یکی رو میگیم رویکرد مشارکتی. رویکرد مدیریتی اینه که پرسشنامه ها یا فرم های گردآوری داده ها برای مدیریت گروه یا دانشکده ارسال میشه و اونها با پر کردن اینها و ارسالش برای اون نهاد مورد نظر میتونن قضاوت مربوط به کیفیت رو انجام بده. اما ارزیابی مشارکتی همه اعضای هیئت علمی رو در حقیقت دخالت میده و طوری نیست که فقط مدیر یا رئیس دانشکده یا رئیس گروه نظر بده. با این ترتیب گزارش ارزیابی درونی هر یک از این 6 تا گروه تدوین شد و به دفتر نظارت ارزیابی وزارت بهداشت عام و عامه پزشکی ارسال شد. کی بود؟ این سال 1376، یعنی 23 سال قبل. صفحه بعد لطفا. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ نتایج حاصل از ارزیابی درونی در 6 تا گروه در به اصطلاح ادامه در یک نشستی که تقریبا نشست ملی بود از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشگاه پزشکی تهران عرضه شد و سایر گروه هایی که مشارکت داشتن که در اون جلسه حضور داشتن اظهار تمایل کردن که ما میخوایم ارزیابی درونی رو انجام بدیم. خب این آموزش پزشکی بود. همزمان من خودم در اون سال با دانشجویان گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران تدریس داشتم و دانشجوی دکترا در اونجا در حقیقت آشنا می شدن با فرایند پژوهش و ارزیابی. یکی از دانشجویان دوره دکترا علاقمند شد که طرح ارزیابی درونی تو گروه خودش انجام بده. رسیدن این طرح در گروه آموزشی تربیت آموزش کشاورزی در دانشگاه غیر پزشکی هم به اجرا در اومد. در نهایت کار این اونچنان جلب توجه بود که منتشر شد و نتیجه تن شد یه سندی که نشون بده توی آموزش غیر پزشکی هم چه میکنیم. آقای دکتر یوسف اعجازی که دانشجو دکترای اون دور بود خود به خود کسی بود که در حقیقت پیش قرارون این کار شد و خیلی کارش مؤثر شد برای کوشش های بعدی. صفحه بعد لطفا. خب دوستان عزیز نتیجه این کاری شد که ما لازم دیدیم تجربه وزارت بهداشت عام و آموزش پزشکی به وزارت علوم در حقیقت پیوند بزنیم که اینا هم بدونن در حقیقت چه کاری انجام گرفت. در همین اثنا یعنی سال 78 ما انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران رو هم تشکیل دادیم. من خودم دبیر انجمن بودم و پیشنهاد کردیم که یک کنفرانس ملی درباره ارزیابی درونی و نقشش در اتخاذ کیفیت برگزار شد. این کنفرانس برگزار شد و از وزارت علوم عرض کنم که نمایندگانی بودن صفحه بعد گفتن که اومدن ببینن این در حقیقت چه حاصلی داشته این طرح ارزیابی در آموزش پزشکی. سازمان سنجش خود به خود خیلی تو این کار علاقمند بود. دانشجویانی که در همون زمان در دانشگاه تهران مشغول بودن و بعد خوشبختانه توی رشته صاحب نظر شدن و آقای دکتر مثلا رضا محمدی از جمله این افراد بود که خیلی با اشتیاق وارد بود شدن و در حقیقت به عنوان نیروی انسانی که تو این زمینه پرورش یافته بودن خودشون یک تمایل درونی پیدا کردن برای اینکه این ایده رو اشاره بدن. یعنی ببینین بحث این نیست که مثلا فرض کنیم مفهوم ارزیابی کیفیت یا سازوکار ارزیابی درونی برونی مطرح میشه. اگه نیروی انسانی لازم به وجود نیاد باید این موضوع ابتر میمونه. صفحه بعد. خب حالا همین که در نظر بگیریم ما ادامه کار رو پشت کارش گرفتیم به طوری که وزارت علوم در زمستان 1379 در نشست معاونان آموزشی دانشگاه جامع و تخصصی مثل دانشگاه صنعتی یا دانشگاه علوم پایه و بعد در آباد برگزار می‌کرد از من خواست که آقا نتایج این طرحی که توی آموزش پزشکی اجرا کردی بیا اونجا بگو. یادم میاد ما رفتیم اونجا بندر عباس تو جلسه اینا شرکت کردیم و یه در یه جلسه مفصل من تجربه ارزیابی که پدامون پزشکی رو شرکت کنم تشریح کردم. نتیجهش این شد که معاونان آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به این حساس شدند. خب و بعد صفحه بعد لطفا و بعد هم در همون زمان عرض کنم که داشت برنامه 5 ساله تنظیم می شد سازمان برنامه بودجه یه ردیف تحت عنوان کمک به انجام ارزیابی کیفیت در آموزش عالی مورد نظر قرار داد و اعتبار این رو به وزارت علوم عرض کنم که ابلاغ کرد. وزارت علوم برای انجام کار سازمان سنجش آموزش کشور رو مأمور کرد که کار ارزیابی رو در خط را بندازه. خب بالاخره خوشبختانه دانشجویانی که توی زمینه فعال بودن و کوشش کرده بودن وارد بود شدن و این کار رو دنبال کردن و نتیجتاً به دانشگاه ها وزارت علوم ابلاغ کرد که شما میتونید به طور داوطلبان ارزیابی درونی رو انجام بدید. خب ببینین حالا الان کی بود؟ سال 1385. در سال 1385 ما یعنی خود من که عضو گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران بودم و تا اون زمان یعنی 10 سال گذشته بود سال 75 تا 85 هیچ اصرار نکرده بودم به گروه خودمون. خود گروه در اون سال اصرار کرد که دوست باشه که چرا در بود گروه خودمون انجام ندیم و نتیجتاً عجبه درونی مشارکتی در گروه خودمون انجام دادم. اگر توی گوگل بزنین گزارش ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دوباره تکرار میکنم توی گوگل بزنین گزارش ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی سند این ارزیابی قابل مشاهده و دانلوده. دانلودش کنین ببینین چی کارا شده چون وقت اسم ازش میگذرم برای اینکه یه فرصت یه بدی به دوستانی که اگر بخوان سوالی بکنن. نتیجتاً این کار باعث شد که ما الگوی ارزیابی کیفیت در گروه های آموزشی در دانشگاه ایران رو در حقیقت تدوین کنیم. این باز خودش یه طرح پژوهشی بود همونطور گفتم از گرانت من به اجرا در اومد. دانشجویی که در اون وقت داشتیم آقای دکتر عرض کنم که جلیل فتح‌آبادی بود که الانشون دانشیار دانشگاه شهید بهشتیه. در این ببینین خود بچه ها کارهایی که میکنن نشون میده در آینده چه کار خواهند شد. ایشون دکتر فتح‌آبادی بسیار فرد فعال کوشا علاقمند و خوشحالم که ایشون پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خودش در تحقیقات آموزشی در این زمینه نوشت و شد یک چهره فعال که آموزش پزشکی در اون زمان بسیار از ایشون بهره برد و ایشون با اونا همکاری کرد. خب صفحه بعد لطفا. پس با این ترتیب ما تا سال 85 تونستیم این کار ارزیابی رو به انجام برسونیم. علاوه بر این از یه طرف دیگه من پیگیر تأسیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه بودم. یعنی اینو پیشنهاد کردیم به رئیس وقت دانشگاه که آقای دکتر فرجی دانا بود. ایشون ایده رو پذیرفت و گفت طرح پیشنهادی رو بنویس. نوشتیم و خود به خود مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه چرا در سال 85 از اندیشه به واقعیت در اومد. خب در ادامه ببینید یعنی در حقیقت شما اگر یه اندیشه درستی داشته باشین و پیگیر باشین حتما جواب میده، برخلاف اون چیه از کنم تصور بشه که ای آقا نمیدونم چی فلا نخیر، ای آقا نداره، ای خانم نداره، خودت تا چه اندازه واقعا مصمم هستی و مسئله برای خودت به طور قطع قابل قبوله. یعنی خودت اگه مصمم باشی انجام شدنش هیچ از کنم مانع اراده جلوش رو نمیگیره. دنباله این کار در آموزش مهندسی هم نیست. به هر حال با کوشش هایی که ما کردیم دوست گرامی دکتر عرض کنم که بله جبه‌دار مالارانی رئیس دانشگاه برق و کامپیوتر بود، صحبت ما رو شنیده بود، گفتش که یکی باید که حرف برای گفتن داری بیا تو گروه ما هم بگو. شادم میاد این عرض کنم که استادان این رشته دور هم جمع شدن و فکر کردن که آقا رو سر جاش بنشونن، ولی بالاخره حرف ما رو پذیرفتن و گفتن نه یه جا جالب و ما دنبالشو میگیریم. به هر حال بگذاریم، پس یواش یواش تو آموزش مهندسی هم این مطرح شد که منجر به تأسیس مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران شد که الان در سطح ملی ما تنها مؤسسه‌ای که داریم این هست. خب بگذاریم صفحه بعد لطفا. خب ما باید کوشش‌های می‌کردیم برای نهادینه شدن ارزیابی کیفیت. 10 عامل هست متأسفانه بازدارنده است. خوب من این 10 عامل رو لیست کنم. یه پژوهشی بود که ما برای انجمن آموزش مهندسی ایران انجام دادیم. صبر بر لطفا. این 10 عامل من فقط فهرست رو شو خدمتتون عرض می‌کنم که عبارت هستند از در حقیقت این که با افراد آشنا نیستند با مفهوم، این که در حقیقت مفهوم کیفیت اونطور که باید و شاید جا نیفتاده، این که عرض کنم که بیشتر بر پژوهش تاکید بشه تا آموزش، این که آیین‌نامه‌های استخدامی ترفیع و ارتقا هیچ توجهی به کوشش برای ارزیابی و بهبود کیفیت نداره و امثال اینا. بنابراین این 10 تا لیستش هست که من نمیخوام چون وقت گذشته است و 10 دقیقه بیشتر نمونده، به طور خلاصه این گزارشش هست. اگر بزنین تو گوگل انجمن آموزش مهندسی ایران و بعد بزنین عرض کنم که کلیک کنین روی خبرنامه و بعد در خبرنامه کلیک کنین روی خبرنامه سال 1398 و بعد در این سال باز کلیک کنین روی آبان ماه 1398. اونجا عنوان طرح بررسی عوامل بازدارنده ارزیابی کیفیت میبینین و اینجا کلیک کنین هر 10 تا هستش. من خلاصه کنم ببینم که چه درسی ما از این اجرای ارزیابی کیفیت گرفتیم. این بود که خانم ها و آقایون محترم، اگر اندیشه‌ای برای بهبود آموزش عالی کشور دارید با دیگران این اندیشه رو سهیم شید، سعی کنین اون مفهوم رو در حقیقت با دیگران در میون بذارین که اونها هم با شما موافقت کنن یا شما رو از نقطه نظر اندیشه یا اصلاح کنن یا تکمیل کنن و بعد یه تیم تشکیل بدین که بتونیم کمک کنیم به بهبود آموزش عالی کشور. ببینید یونسکو میگه که higher education for all. اگر تو کتاب نظارت ارزشیابی آموزش عالی که به قلم من دکتر خسروخاور از انشاره ببخشید من و دکتر فراستخا تدوین شده و از انشاره چپ تو چپ سوم شده نگاه کنین و آخرش این توصیه یونسکو رو میبینین که در حقیقت یونسکو بگی که باید آموزش عالی برای همه یه اصل بشه. چرا؟ برای که ما داریم میریم به طرف جامعه اطلاعاتی و در اصل هوش مصنوعی این ضرورت تامه. ببین ما به جای رسیدیم که نسبت دانشجویان سن 18 تا 24 به جمعیت 18 تا 24 سال، یعنی ببخشید کل جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 کشور بیش از 50% بود. این مال که مال نیمه اول دهه 1390 اما اکنون این رسیده به کمتر از 50%، یعنی جمعیت جامعه دانشجو 4.5 میلیون نفر بود، الان حدود 3 خورده‌ایه و بعد ما صحبت از صندلی خالی میکنیم. این مفهوم صندلی خالی به نظر من یک بدفهمیه در آموزش عالی. چرا؟ چون اینکه رشته هایی که اینا عرضه کردن رشته هایی هست که دانشجو علاقه نداره، چون اینا ربطی به این توانمندی که اینا بعد میتونن برن باهاش کاری رو انجام بدن نداره. پس این صندلی خالی نیست، این در حقیقت برنامه ریزیش بگونه انجام شده که نباید انجام. خب با تشکر فراوان من فعلا سکوت میکنم. آقای دکتر بنی شما مدیریت کنین، یه 7-8 دقیقه وقت هست، اشعالی هست در خدمتونم.
خیلی ممنونم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر بازرگان گرامی و بازم عذرخواهی میکنم از جناب عالی و سایر همکاران و میهمانان ارجمند به دلیل اختلالی که خارج از کنترل ما بود اتفاق افتاد. خب خیلی شنیدنی بود و با اینکه این مسائل و مشکلات پیش اومد، آقای دکتر همچنان بیش از 40 نفر مشتاق صحبت‌های شما هستند و پای منبر شما بودند که این تجربه ارزشمند شما رو بشنویم. خب جناب عالی در به حال در جامعه علمی به خصوص کسانی که حوزه آموزشی مشغول هستند، خب جای معرفی نیستش و اثرات و کارهای ارزشمندی که تو این چندین دهه انجام شده ماندگار خواهد بود. به خصوص دو تا تجربه‌ای که شما امروز اشاره کردید، بحث نظام آمار اطلاعات آموزشی که خب مؤسسه متولی اون هستش و در واقع الان بیش از 50 سال هستش که در واقع با این موضوع آشنا هستش و اون بذری رو که جناب عالی کاشتید، خب این مؤسسه در واقع الان توسعه داره به یک نهاد درخت تنومندی تبدیل شده، بحث سامانه های هوشمند و نمیدونم داشبورد های مدیریتی و خیلی از موارد دیگه که حالا انشالله توی جلسات دیگه قابل ارائه هستش، ولی در واقع اون عامل اصلیشون بذریست که جناب عالی کاشتید و همواره قدردان زحمات شما هستید. و موضوع بعدی هم که کیفیت بود که جناب عالی فرزنددار کیفیت هستید در نظام آموزشی و خب اون کارهای بسیار ارزشمندی که انجام شده، ده‌ها صدها در واقع گروهی که ارزیابی درونی شد و اون راه اندازی اون زیر ساخت‌ها از جمله مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه و نمیدونم مؤسسه ارزشیابی آموزشی ارتباط با نهادهای بین‌المللی که ارزشیابی می‌کنن، این همایش هایی که پایه‌گذاری کردید و الان 14 همایش در واقع در خصوص همین ارزیابی نظام پایه‌گذار شد، اینا به همت جناب عالی بوده و قابل تقدیر و تشکر هست. امروز هم خیلی زیبا داستان آمار و ارزیابی رو مطرح کردید که چگونه شکل گرفت و توسعه پیدا کرد که منم به نوبه خودم صمیمانه سپاسگزارم. آقای دکتر اگر اجازه بدید، نمیدونم یازه میده با توجه به این اختلالی هم که پیش اومد، حالا دو سه دقیقه مونده تا ساعت 12، ما اینو تا 12:30 در واقع ادامه بدیم و بعضی از عزیزان صحبت هایی که دارن رو بشنویم و در واقع استفاده بیشتری بکنیم. اگر وقتی هم
آقای دکتر فرانسوی که حضور دارن درخواست میکنم که اگه چیزی میخوان اضافه کنن، چون آقای دکتر فرانسوی که از دوستان و همکاران بسیار عزیزی هست که واقعا در به اصطلاح اشاعه مفهوم ارزیابی به معنای وسیعش بسیار کوشش کرده و همیشه به عنوان فردی که از ته دل راجع به کیفیت صحبت می‌کرده، ایشون واقعا کوشش کرده. آفرین بر ایشون. و چند کلمه هم دلم می‌خواد از ایشون بشنوم. بگوشید.
بله حتما آقای دکتر فرانسوی خود در خدمتتون هستیم. بعد عزیزان وقت گرفتن که صحبت کنن و یا سوالاتی رو مطرح کردن که
بسیار خوب، خیلی خوبه، بفرمایید دکتر فرانسوی. خب بعد بقیه بگوشید.
آقای دکتر فرانسوی بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد ارجمند آقای دکتر بازرگان، معلم فرزانه ما، همه ما و همه همکاران عزیز. صدای من میاد جناب دکتر؟
بله بله بله، با تشکر، بفرمایید.
آقایی که واقعا به رغم تمام این قطع و وصل ها ما احساس می کنم، یعنی من در جلسه این حس وجود داره، همه سخنان شما رو حکمت هایی می دونن که ارزش قائلن براش. همطور که جناب دکتر منعی فرمودن، شما در دلهای ما هستید، در بهترین جایگاه خاطرات تمام اهل علم این سرزمین و دانشجویان و از جمله دانش آموز کوچکی مثل بنده. واقعا ما قدر شما رو میدونیم، ولی متاسفانه نمیتونیم تا حدی که لازمه ارزش شما رو بیان و عیان بکنیم. امیدوارم که همچنان نفس شما و شعله دانش حضرت عالی و تفکراتتون و آمال و آرزوها و رویاهای بسیار خوبی که دارید همچنان جاری و روان بشه. عرض کنم که بحث‌های بسیار عالی بود، تجربه‌های زیستی که فرمودید بسیار با ارزش بود من فکر می‌کنم انشالله در جلسات دیگری این مسائل همچنان ادامه پیدا بکنه. همه دوستان علاقمند بودن که بقیه موانع رو از زبان یک معلم فرزانه و فرهیخته که تجربه های زیسته بسیار عمیقی داره در این حوزه، واقعا همطور که آقایی تو فرمودن پرچمدار واقعا کیفیت به معنای حقیقی کلمه هستید شما، ما همیشه مدیون شما هستیم. ملت ایران، تمام جامعه دانشگاهی، جامعه علمی واقعا مدیون شما هستن. امیدوارم که در جلسات دیگه بقیه موانع رو برای ما بیان بفرمایید. یعنی ما دوست داریم تجربه های موفقیت آمیز شما رو در کنارش تجربه هایی که نتونستید هنوز بخشی از اهداف و خواسته هایی که داشتید تحقق بدید، چرا، چه موانعی بوده، ما خیلی دوست داریم استفاده بکنیم. من پیشنهاد میکنم اگر حضرت عالی صلاح ببینید، حالا خود همکاران عزیز که در این جلسه هستن و مسئولان محترم مؤسسه و سایر نهادها، اگر بشه که یک پلتفرم ملی ببینید، آقای شما در این دستگاه های سیاست گذاری اینا خیلی تلاش کردید، مؤسسات دولتی و اینا، ولی به هر حال یه بازده هایی وجود داره ولی کافی نیست. من پیشنهاد میکنم در حوزه عمومی آموزش عالی یک نمیدونم پلتفرم، یه چارچوب، یه سایت میبشه، یه شبکه این بشه به نام ارزیابی آموزش عالی و با رهبری خود حضرت عالی، و اونجا تمام دانشگاهیان تجربه های خودشون اونجا مطرح بکنن، گفتگوهای روزمره اونجا اتفاق بیفته، گزارش ها، خبرها، یعنی داستان های واقعا ارزیابی آموزش عالی اونجا بهتر بررسی بشه. نمیدونم اگر امکان پذیر بود، این خواهش بنده هست. و آخرین چیزی که امروز من همچنان احساس میکنم همچنان تشنه هستم که بازم استفاده بکنم، رابطه آمار و ارزیابی امروز اولش شروع کردید ولی در ادامه میتونه در جلسات دیگه شما در کتاب برای ما بیان فرمودید و شما یاد گرفتید که فرمودید ارزیابی عبارت است از measurement و judgment. حالا آمار وقتی شما در این سخنرانیتون عنوان رو بیان فرموده بودید، ما مطالب رسیت با ارزشی شنیدیم، همچنان کنجکاویم که باز هم نسبت میان آمار و ارزیابی رو با نیکردها و رهیافتهای همیشه نوعی که شما دارید باز هم استفاده بکنیم از بحثای شما، و البته بحثای شما زمینه فراهم بکنه برای گفتگوهای علمی همه دوستان عزیز، همه همکاران گرامی، محققان و مختصدی که در حوزه ارزیابی شما پرورش دادید اونا رو و به جامعه تحویل دادید. همچنان هر یک از اونا میتونن صاحب نظر جدی باشن در این حوزه و مباحثشون رو مطرح بکنن و ما استفاده بکنیم. بازم خیلی ممنونم از اینکه با برغم تمام مشکلات تا آخر جلسه با حضورتون به ما الهام بخشیدید، افق گشودید. امیدوارم که صدای شما همچنان تنین انداز بشه و ما افکار و آثار شما را همچنان همیشه در میان خودمون داشته باشیم. خیلی متشکرم.
با تشکر فراوان آقای دکتر، دو تا پیشنهاد دادین که هر دو تاش برای خودش به نظر من قابل توجهه. یکی اگر امکان داشته باشه یک مثلا ساعت یا دیرساعت که تحت عنوان تجربه زیسته اعضای هیئت علمی در ارتقاء کیفیت دانشگاهی، شاید مؤسسه یعنی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی بتونه یه همچین به اصطلاح امکانی رو به صورت بلاگ در اختیار بذاره که یک کسی مسئول باشه این تجربه زیسته رو بگیره تو مؤسسه توی کمیته مطرح کنه و بعد این به صورت حالا یا بلاگ یا خبرنامه یا به صورت ادواری تو صفحه بیاد. به حال این پیشنهاد بسیار به جاییست، منم تایید میکنم انشاءالله این تو مؤسسه مطرح شه و دوستان این رو ببینن چی میتونن بکنن. نکته دومی شما اشاره کردین رابطه آمار و ارزیابی، عرض کنم که بسیار بسیار ارزشمنده. من یه دفعه یادم اومد که بله تجربه دیگری که من تو دانشگاه تهران ظرف این 20 سال داشتم، تأسیس گروه سنجش و تحقیقات آموزشی بود که این رو به هر حال منحلش کردن. چرا؟ و دلایلش خودش کاملا قابل توجه بگذاریم. بنابراین با کمال میل امیدوارم یه فرصتی بشه انشاءالله. بروشم آقای دکمنی.
آقای دکتر راست صالحی بفرمایید لطفاً، اگر کوتاه بفرمایید که خیلی وقت گرفتم صحبت کنم. آقای دکتر راست بفرمایید.
بله سلام میکنم آقای دکتر.
بله دکتر ذاکر صالحی، خوشحالم صدای شما رو میشنوم. بفرما.
واقعا فرمایشات شما همیشه برای ما الهام بخش بوده و اون تاریخچه‌ای هم که فرمودید باید اسمش بذاریم حاصل عمر، مثل انشتاین که کتابی داره به نام حاصل عمر. و واقعا خیلی چیزا هم فروتنی فرمودید و اشاره نکردید، مثلا اون جلسه بزرگداشتی که برای حضرت عالی در وزارت علوم برگزار شد و برای تقدیر از در حقیقت تلاش‌های حضرت عالی رو اشاره نفرمایید. من از هم موقع سال یادم نیست، هولوش 80 تا 82 بود که من وزارت علوم بودم، اون موقع آوازه ارزیابی درونی پیچید تو خود وزارت علوم، هرچند که وزارت علوم پا پیش نداشته بود و وزارت بهداشت پیش قدم شده بود، ولی اون موقع میگفتن که این کار با توی سازمان سنجش داره شروع میشه و یادم میگفتن فکر کنم هر دپارتمانی که ارزیابی درونی بکنه 500 هزار تومن هم بهش جایزه میدن، اگه اشتباه نکنم اون موقع 500 هزار تومن برای یه گروه آموزشی پول بدی نبود با رقم اون روز. بعدم که دانشگاه تهران اون مرکز ارزیابی تشریف بردید، دو سه بار ما خدمتون اومدیم که فرمودید یه شبکه میخوام راه‌اندازی بکنیم و کمک بکنید و یه مشقی به ما دادید در مورد اینکه شبکه چیه و چطور شکل میگیره شبکه‌ها، که یه ارائه‌ای من تو خیابون فکر میکنم بلوار کشاورز بود خدمت شما داشتیم. ولی خب الان نکته‌ای که هست اینه که با توجه به عنوانی که گفته شد ارتقای کیفیت از طریق آمار، قطعا ارتقای کیفیت رو تو ذهن حضرت عالی هم هست که صرفا از طریق آمار نیست و چون یه سخنرانی هست اینجا و فرصت کمه، جنبه های دیگر ارتقای کیفیت رو باید در جلسات دیگری بهش پرداخته بشه، چون آمار الان بیشتر فعالیت‌های عمومی دستگاه اجرایی هم با آمار جمع‌آوری میشه، مثلا وزارت کشاورزی هم آمار جمع میکنه چند هکتار زمین داره یا چقدر کارمند داره و چیزهای دیگه. ماموریت‌های تخصصی خب علاوه بر آمار تو وزارت علوم که بیاییم، در کنارش از طریق چیزایی که الان رواج پیدا کرده مثل علم سنجی یا ساینتومتریکس هم انجام میشه و چیزهای دیگر باز در کنارش هست، که خود همین علم سنجی هم الان با چالش و مشکل نظری و عملی مواجه هست، چون اونجا مبناش اینه که خروجی علم بر اساس یه سری شاخصهای کمی ارزیابی میشه و فقط هم خروجی، نه فرایندها. مثلا انجارهای محیط علمی رو نمیشه با ساینتومتریکس ارزیابی کرد، بنابراین اون نمیتونه درک جامعی از پدیده علمی، ساختار علم، فرایندهای علم بده، فقط تمرکزش روی خروجیه و این نمیتونه کل کیفیت تولید علم رو در واقع بازنمایی بکنه. الان تلاشایی میکنم، قبلا میگفتن تعداد مقاله چقدره، الان میگن این فاکتور چقدره، این فاکتور هم با چالش مواجه شده، رفتن نمیدونم UIF و تاثیر جهانی و تلاشایی دارن میکنن که این چاله چوله ها و کمبودا رو تو علم سنجی پر بکنن، چون علم سنجی رو آقای دکتر روسا ابداع کردند و روسا هم توی فلسفه مارکسیس و تضاد دیالکتیک اینا معتقدن که کمیت اثر میذاره روی کیفیت. مثلا شما یه قند رو بخوای جا به جا بکنی یک قانونمندی هایی داره، ولی اگر شما 1000 تن قند رو بخوای جا به جا بکنی اینجا باید کشتی اجاره کنید، کشتی ها رو باید بیمه بکنید، نمیدونم علم ترانزیت داری، صادرات داره، واردات داره، داستان از نظر کیفی هم متفاوت میشه. خب مارکسیست ها معتقدن علم روبناست، اقتصاد زیربناست، بنابراین این علمه باید از نظر کمی و از نظر بهره‌وری خودشو با زیربنا هماهنگ بکنه. بنابراین فرایندهای تولید علم رو و هنجارا و اینا رو روش کار نکردن. اونا معتقدن با یه هزینه کم شما باید بیشترین استفاده رو از علم داشته باشی. حالا شما دیگه وقتی که این ساختمان علم ساخته شد میای اونو ارزیابی میکنی، اما اگر بخوای الان ارتقا بدی باید به فرایندها توجه بکنی. این محدودیت هاییست که علم سنجی داره، ولی آمار نه، آمار یه علم زنده، یه قدمتش از علم سنجی بیشتره و میتونه جنبه های عمومی هر سازمانی اما از دانشگاه باشه. خب دانشگاه هم بسای بودجه‌ایش، بسای منابع انسانیش و خیلی تعداد دانشجو و استاد اینا رو میشه با آمار کار کرد، ولی وضعیت علمی دانشگاه رو صرفا با آمار به نظر من نمیشه بازنمایی کرد. و علت اینکه شما اون دریچه ها رو باز نکردید فکر میکنم محدودیت وقت بود و انشاءالله دانشجوها کتاب های حضرت عالی در دسترس هست و از طریق مراجعه به اونها بحث‌های ارزیابی درونی بیرونی و موارد دیگر رو مطالعه خواهم کرد.
متشکرم آقای دکتر.
با تشکر فراوان از دوست گرامی دکتر ذاکر صالح که نکات بسیار اساسی رو ایشون اشاره کردن. چون وقت نیست من نمیتونم همه رو جواب بدم، ولی لازمه که یه نکته بگم. آقای دکتر همینطور که شما اشاره کردین در حقیقت زیربنای این بحث ها از دهه 1980 آغاز شد که اومدن گفتن بابا این پوزیتیویسم یا در حقیقت اثباتگرایی یا اصالت تحصیلی دیگه جواب نمیده. الان تقریبا 40 سالی هست که دانشگاه های بزرگ دنیا دیگه بر روش های کمی تنها تاکید نمی کنن، یعنی روش های کیفی هم اومده و همین دلیل روش آمیخته که آقای دکتر فراشت خام کتابی راجع بهش ترجمه کردن و عرض کنم که راجع به کیفی هم تألیف کردن، غیری به بازار اومده. یعنی در حقیقت آقای دکتر وقتی ما صحبت از آمار میکنیم این زیربنای کاره، یعنی اگر در کنار این روش های کیفی نیاد واقعیت دوباره مسله شده و نادیده گرفت شده. امیدوارم یه فرصتی در آینده پیش بیاد و ضرورت توجه به این عینک چهارم که من اسمش گذاشتم عینک چهارم، یعنی در حقیقت پسا ساختارگرایی تو همه امور پرتوجه قرار بگیره. با تشکر از آقای دکتر ذاکر صالحی که نکته اشاره کردم امیدوارم مؤسسه مورد نظر قرار بده. بگوشیم بازم آقای دکتر یه ربع ساعت دیگه هم بذاریم تا
آقای مصلحی از فرمودن که الگوی ارزیابی درونی رو میتوان به دانشگاه فرهنگیان هم انتقال داد.
بله خیلی ممنون. ببینید الگوی ارزیابی درونی رو شما به همه جا میتونید انتقال بدید. بحث سر اینه که اینو در کدوم مرحله شما در سطح فرد میتونید ارزیابی درونی کنید، شما در سطح برنامه میتونید ارزیابی درونی کنید، شما در سطح گروه میتونید ارزیابی کنید، در سطح نهاد یا سازمان هم میتونید. مهم اینه که ببینید در کدوم سطح مؤثرترینه. همونطور که من عرض کردم در سطح برنامه تو ایران جواب نمیده، چون برنامه یه چیزی که وزارتخونه اینو تصویب کرده و ملزم به اجراشی. خب حالا اگه در سطح گروه این رو اجرا کنیم در حقیقت امکان بهبود بخشیدن به گروه رو دارید. حالا دانشگاه فرهنگیان من نمیدونم، دانشگاهی که شک دارم داشته باشه، ولی 100 تا مثلا فرض کنید پردیس داره یا 100 تا به اصطلاح واحد منطقه‌ای داره، خب ممکنه این رو در سطح واحد منطقه‌ای یا پردیس هم بیاره، بسیارم به نظر من میتونه مؤثر باشه. بله آقای مصلحی حتما من توصیه میکنم شما خودتون توی پردیس خودتون یا توی واحد خودتون موضوع رو مطرح کنید. آقای دکتر رسول حسینی، نمیدونم ایشون تو اینجا هستن یا نه، ایشون که قبلا معاون دانشگاه فرهنگیان بودن با ارزیابی درونی ایشون آشنا هستن، خودشون در دوران تحصیل و تکمیلی رو این بسیار کار کردن و یکی از زحمتایی که دکتر حسینی کشید در حقیقت عرض کنم که تدوین یک فرمی بود که اسمش هست پرسشنامه سنجش هدفهای دانشگاهی و بسیار جالب خواهد بود اگر شما بتونین تو دانشگاه فرهنگیان اینو به اجرا درارین. این در بیاد تو دانشگاه فرهنگیان چه اهدافی از نظر این هیئت علمی که حدود 800 نفر هستن داشتی؟ این من توصیه میکنم، حالا شاید لازم شد یادم اومد به خود آقای دکتر حسینی هم یادآور بشم که ایشون این برای دانشگاه فرهنگیان انجام بده و شما بشین پیش قراول با آقای دکتر حسینی تماس بگیریم بگید من حاضرم کمک کنم که این انجام بگیره انشاءالله در آینده. بگوشیم نفر بار آقای
دکتر. ممنون آقای دکتر سعیدی که خونتون واضح سامن دستان و دکتر کوتاه بفرمایید. ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت استاد خودم آقای دکتر بازرگان. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه حضار توی این جلسه. آقای دکتر واقعا یکی از بحثایی که دغدغه ما هم هست مطرح کردید امروز و واقعا همه اون فرا گوش فرا دادیم کاملا به این بحثایی که واقعا همونطور آقای دکتر رسافا گفتن یک حوزه مفقود توی بحث ارزیابی کیفیت همین بحث جایگاه آمار هست. به قول پیتر دراکر میگه if you can't measure it you can't improve it، یعنی وقتی نمیتونی چیزی رو بسنجی نمیتونی چیزی رو هم بهبود ببخشی. آقای دکتر شما نقطه عطفی رو سال 1348 شروع کردید نظام آمار و عرضم به حضورتون که نقطه عطف دومش هم در دهه 80 اتفاق افتاد، نظام آمار ثبتی هست که در مؤسسه اتفاق افتاد، همه دوستان تلاش کردن امروز به برکت همون شروع شما و اون آماردانی که سال 1348 کشف شد و وارد این حوزه شد، امروز گروه آمار دوستان و همکاران خیلی فرهیخته و از نظر سازمانی بالغی رو داریم که این در حقیقت امانتی که شما گذاشتید رو بر دوش دارن. آدفته من میخواستم فقط این تأکید کنم که خیلی خلاصه این که واقعا در حقیقت دیتا کوالیتی اشورنس یا تضمین کیفیت داده های آماری، حالا یه مقاله من میخوندم از آقای هوگ، رابرت هوگ و میری هوگ که سال 95 اهمیت آمار و جایگاه آماردان ها در ارزیابی کیفیت رو تو اون مقاله صحبت کردن، ایشون جمله جالبی دارن که میگن the data quality assurance is initial and is essential stage، یعنی یک مرحله اولیه و مرحله اساسیه در حقیقت کیفیت داده در کیفیت در حقیقت آموزش. آقای دکتر چیزی که امروز به نظر ما حالا همونطور که تو دغدغه آقای دکتر زاکری هم واضح بود اینه که چالش های جدی که در حوزه کاربرد آمار توی ارزیابی کیفیت مطرحه لینک بین شاخص های آماری و کیفیته. این به نظر می کرد پیچیده ترین و مهمترین مسائل است که چگونه شاخص های آماری لینک پیدا میکنن به کیفیت و آیا چیز غیر از کیفیت رو ممکنه بسنجن. اگر این چالش حل بشه واقعا بحث این که آیا در حقیقت آمار به تنهایی میتونه برای حوزه ارزیابی کیفیت مصداق داشته باشه حل میشه. یعنی ما شاخص های آماری فقط در مورد کمیت نیستن. برخی از دوستان اشتباهی که میکنن که وقتی صحبت از آمار میکنیم متوجه میکنن که آمار فقط در مورد کمیته. خیلی از شاخص‌های آماری میتونن حوزه کیفیت‌ها رو هم در حقیقت بسنجه. ما فقط هارد دیتا نداریم، داده‌های سافت هم داریم، داده‌های نگرشی هم داریم که اینها میتونه در حوزه کمی به کار بره. بحث آخر من اینه که امروز بحث‌های دیگه هم وجود داره که به کمک ارزیابی کیفیت هم کمک میکنن، از جمله لرنینگ آنالیسیس، تحلیل یادگیری. الان واقعا مسئله مهمیه مخصوصا که در حوزه مجازی هستیم، یعنی تحلیل یادگیری یا لرنینگ آنالیسیس امروز بر اساس حالا بیگ دیتا هایی که هست، لاگایی که اتفاق میفته، میتونه تو ارزیابی کیفیت خیلی مهم باشه. ما صرف آمار و داده توصیفی و حالا تحلیل های کلاسیک آمار نیست، تحلیل های مبتنی بر دیتا ماینینگ، بیگ دیتا، لرنینگ آنالیسیس، اینها واقعا امروز جایگاهشون هست که کمک کنن به این بحث. من میخوام تو استفاده کنم که از کار عملی رسیدی به کار تئوری، به نظرم خانم دکترم میشنون مؤسسه میتونه یک بستری ایجاد کنه که دوستانی که در حوزه تحقیقات آموزشی آمار درس بخونن ابتدا بیان کارورز، نه انتهای دوره آقای دکتر، ابتدای دوره، همونطور که شما هم ابتدای تحصیلاتتون این کار کردید، ابتدای تحصیلات دوستان بیاد یه کارورزی انجام بدن و با این داده هاشنا بشن. و اینکه آقای دکتر سال آخر این که آینده جایگاه آمار توی ارزیابی کیفیت رو چجوری می‌بینید؟ اصلاح می‌کنن؟ سعی کردم خیلی خلاصه توضیح بدم. لطف کردید که تشریف
آقای دکتر، نکاتتون بسیار جالبه، همونطور که با آقای دکتر جایسالی هم اشاره کردم. ببینید، اولا آمار ثبتی که مؤسسه شروع کرده باعث خوشحالی، امیدوارم که این آمار ثبتی دقیق‌تر و مثل آمار غیر ثبتی آدم نسبت به اعتبارش اطمینان داشته باشه و غیره. اما نکته دوم اینی که ببینید، ما روبرو هستیم با عرض کنم که بیگ دیتا و شما اشاره کردین. ببینید این لرنینگ آنالیتیکس از کجا آب میخوره؟ از همین بیگ دیتا. یعنی در حقیقت شما لاگ فایل هایی که از ای لرنینگ حاصل میشه اینقدر انبوه و زیاده که جز دیتا ماینینگ چیزی بهشون کمک نمی کنه و برای همون آنالیتیکس ها و لرنینگ آنالیتیکس که شما گفتین شکی نیست. حالا این بدون دیدگاه کیفیت یا داده های کیفی راه به جای مناسبی نمیبره. به همین علت هست که روش های آمیخته کمک می کنن به این که این داده ها رو شما ترکیب کنین با روش کیفی و اون وقت یه جواب معقول تری برای پدیده مورد بررسیتون داشته باشین. اگه به من یه ایمیل بزنه، من مقاله براتون میفرستم که تو این مقاله میگه که برای کیفیت داده های انبوه یا بیگ دیتا 5 وی لازمه. این وی ها چی هم؟ یکی ولاسیتی، یکی ولیو، نمیدونم و چیزهای دیگه که در حقیقت رو اینا کار شده. و فکر نکنین که در حقیقت الان وقتی صحبت از آمار و داده های آماری میشه همونطور که شما گفتید یعنی فقط کمیات، نه، یعنی در حقیقت شما هر نوع داده ای رو که بگیرید و این داده قابل تحلیل باشه، این وارد بودی میشه که شما میتونید ازش استفاده کنید برای تصمیم گیری و برای قضاوت. اما ما توی ارزیابی در حقیقت از داده و اطلاعات استفاده کنید برای قضاوت و این به کمک هم داده های کیفی هم داده های کمی. شما میدونین در دهه 1980 و 90 و قبل از اون برای ارزیابی فقط داده کمی مطرح بود. بعد که یواش یواش گفتن که ما که نمیتونیم پیامد یادگیری رو نادیده بگیریم، این لرنینگ آوتکامز بسیار مهمه، یواش یواش جنبه های کیفی هم اومد که انشالله همینطور که شما اشاره کردین مؤسسه بتونه پیش قراول باشه توی بهبود پیامده یادگیری در سطح تحصیلات تکمیلی در رشته آموزش عالی و این از طریق این که مؤسسه فراهم کنه شرایط در حقیقت کار عملی رو برای هر دانشجوی دکترای حداقل که در آموزش عالی ثبت نام میکنه، اینا میتونن با این پلتفرم آمار آموزش عالی ور برن و یه خودی خودشون بدزن توی استخ داده ها ببینن تو این چی در میارن. حالا انشالله در آینده هم کامپدیر کوششی هم که مشغولان مؤسسی کردن برای این که یک سیاست گذاری کلانی برای این رشته بکنن، در سال گذشته در 16 بهمن ماه جلسه گذاشته شده که متاسفانه به علت کرونا و بقیه محیط کلانت بیماری نشد. حالا انشاءالله امسال یواش یواش کار بکنن. با تشکر. نفر بعد آقای دکتر.
خیلی ممنونم جناب فقیهی، لطفا میکروفونتون رو باز بفرمایید، فقط خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، من فقیهی هستم، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی.
ارادتمند
سلام، آقای دکتر
فقیهی سلام عرض میکنم.
ارادتمندم
آمار هستم، معاون آموزشی دانشجو تایید رشته بودم قبلا آقای دکتر.
بله بله. خیلی
خوشحال
آمدید آقای دکتر. سلامت بشین خانم دکتر. خیلی ممنونم. از آقای دکتر بازرگان دیدی خیلی چون وقت خیلی کمه تشکر کنم. نه تنها به خاطر این همه کوشش مؤثرشون در این که از علم آمار توی کیفیت آموزش عالی استفاده کردن و میکنن و تشویق کردن همه رو، بلکه بیشتر به خاطر انگیزه‌ای که خودشون تو فرمایشاتشون هم فرمودن، انگیزه‌ای که وقتی آدم به یه چیزی اعتقاد داره نباید دست ازش برداره و مطمئن باشه که اگر خودش باور داشته باشه و با انگیزه ادامه بده نتیجه میده. خود حاصل کار آقای دکتر بازرگان برای ما آمارشناسات کشور واقعا یه پیام از این گونه داره و واقعا ما ایشون رو خیلی قدر میدونیم، زحماتشون رو. من شخصا واقعا خیلی ازشون تشکر میکنم. اما یه نکته خیلی مهم تو این قضیه، حالا دوستان راجع به علم آمار صحبت کردن، من یه تعریف ساده از علم آمار دارم، علم تحلیل داده ها برای داده های درست. یعنی ما هم توی جمع کردن دیتا و اینکه خطای اندازه‌گیری نداشته باشیم علم آمار خیلی به کار میاد. هم واقعا تو خارج کشور شغل یه آمارشناس تحلیل داده هاست. حالا شده حسبه اصلی دیتا ماینینگ و تمام این رشته هایی که پسوند آنالیتیک داره و دیتا ساینس که اشاره فرمودن آقای دکتر بازرگان و آقای دکتر تکلو، اگر نه آقای دکتر سعیدی دیگه اجازه بدید وارد اون مقوله نشم. اما من یه تقاضایی از خانم دکتر نورشاهی و آقای دکتر فراستخواه دارم. این زحماتی که آقای دکتر بازرگان یک عمر در واقع زحمت کشیدن و این رو با این همه انرژی بحث ارزیابی کیفیت آموزش عالی رو تا اینجا جلو بردن، یک بخشی از سیستم کیفیت که فوق العاده مهمه، یعنی ارزیابی درونی و اون سیستم مشارکتی که دیگه آقای دکتر بارها توضیح دادن تو کتابشون هم هست، خیلی مهمه. ولی این سیستم المنت‌های دیگه‌ای هم لازم داره که اگر اونا فراهم نشه شما همینطوری با این انرژی زیادی که آقای دکتر صرف این کار کردن باز باید انرژی بذاری تا این واگن‌های این قطار رو جلو ببرید. اما اگر یه طراحی سیستم صورت بگیره، لوکوموتیو این قطار درست میشه. اون لوکوموتیوه که راه بیفته دیگه همه دنبال ارزیابی درونی میرن. ببینید به عنوان مثال عرض کنم، من خواهشم از آقای خانم دکتر نورشاهی و آقای دکتر فراستخواه اینه که یه پروژه تعریف بکنن، طراحی سیستم یا سامانه کیفیت آموزش عالی، چون این سیستم اگر طراحی بشه یک بخشش ارزیابی درونیه. ببینید بعد از ارزیابی درونی فقط به عنوان یه اشاره کوچیک عرض میکنم برای که عرضم روشن بشه، شما باید حتما ارزیابی برونی داشته باشید و بعد معمولا ارزیابی برونی یا منجر میشه به صدور یک گواهینامه مثل ایزو، یا منجر میشه به شرکت در یک مسابقه و جایزه‌ای که مثلا مثل جایزه مالکوم بالدویج و ERQM آخر میگن ما به سه نفر اول مثلا جایزه دادیم، یا در سطح بندی دانشگاه ها که یک بار وزارت علوم این کار انجام داد، بعدم به جایی که این مدل رو شفاف کنن و قابلیت نقد پذیری رو درش ایجاد کنن و ادامه بدن، هر چند سال یه بار سطح‌بندی رو ادامه بدن، تعطیلش کردن، یا اونطوری با سطح‌بندی ما دانشگاه‌ها رو تشویق کنیم که هر کی نمیخواد ارزیابی درونی کنه نکنه، اما اگر نکنه نمیتونه تو سطح‌بندی وارد شه، نمیتونه این جایزه کیفیت رو بگیره، نمیتونه گواهینامه خاصی بگیره. اگر این سیستم طراحی نشه مردم انگیزه پیدا نمی‌کنن، هی باید موعظه های آقای دکتر بازرگان عزیز رو بشنون، بعضی ها توجه پیدا کنن، یه حرکتی رو شروع کنن، بعد خودشون که رفتن کنار بعضی ها دوباره ادامه نمیدن. سیستمش باید تو وزارت علوم درست شه. وزارت علوم باید ارزشیابی کیفی آموزش عالی رو برای دانشگاه تبدیل کنه به یک نظامی که مثل آیین نامه ارتقا، ببینید چجوری همه مردم دنبال مقاله چاپ کردن الان، ولی گروه های ما هیچ سیستمی وجود نداره که برایشون ایجاد انگیزه کنه. کار با موعظه دیگه جلو نمیره. آقای دکتر به همه ماها یاد دادن دیگه باید یه سیستم پشتیبانی کنه اینو. عرضمو کوتاه میکنم، حرف زیاده ولی میدونم دوستان دیگه هم فرمایش دارن، من وقت بیشتر نمیگیرم. خیلی ممنونم از اینکه به من وقت دادید.
آقای دکتر فتحی بی‌نهایت ممنونم از این فرمایشات. کاش یه ساعتی وقت بود من فقط در رابطه با فرمایشات شما نکاتی رو بگم. من فقط از آخرین فرمایشتون شروع میکنم و چند دقیقه راجع بهش سوال کنم. بیر آقای دکتر، این ساعت بندی رو به هر حال این حقیر مطرح کرد و در زمان معاون آموزشی وقت خیلی استقبال کرد و اسمش بود دستبندی دانشگاه ها. متاسفانه به جای کلمه دستبندی یا کلاسیفیکیشنی که فصل آخر کتاب نظارت ارزشیابی و این فصل آخر رو آقای دکتر فراستخا بسیار همت کردن که در اومد، این بحثش مربوط به دستبندی بود. وزارتون روم کلمه سطبندی رو به کار بود یا عبارت سطبندی رو، و بعدم متاسفانه وزارتون روم بخش نامه که به دانشگاه گفت فقط سطح یک میتونن برنامه درسی پیشنهاد کنن و بقیه سطور نمیتونن. خب این باعث شد که اونایی که تو سطح دو و سه و چهار بودن یه حالت به اصطلاح ناراحت و آزرد و خاطر شن و شروع کردن به این که با این تر مخالفت کنن. کار به جایی رسید که عملا وزارت علوم اینو کنار گذاشت. یعنی ببینین، یه اندیشه مناسب اگر ناجور مطرح بشه نتیجه نمیده. حالا دوباره خوشبختانه معاونت آموزشی فعلی که ما بهش پیشنهاد کردیم که آقا شما دستبندی دانشگاه ها و دانشگاه مهندسی در نظر بگیرید، ایشون علاقمند شده که این کار انجام بگیره. الان یک پایان‌نامه دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در دست اجراست که امیدواریم این به نتیجه بشه. نکات دیگه‌تون درباره اون پروژه جالبه. من فکر می‌کنم اگر خانم دکتر نوشایی حداقل یه نشست بحث درباره این گذاشته بشه، خود شما بشین، عرض کنم که پیشنهاد دهنده و مجری این نشست، منم حاضرم شرکت کنم و یه بحث خوب در بگیر. به هر حال بی‌نهایت ممنون از پیشنهادتون. آقای دکتر، حالا اینکه دو سوال دیگم که دوستان اگرم که من
سوالات زیاده و همچنان
خب هر کدوم بگیم یه دقیقه بگن، ما سوالا رو میگیریم بعد یه دفعه جواب بگیم. بگو چی میفهمم.
آقای دکتر سوال کردن که این آمار و اطلاعات و این ارزیابی ها چقدر در تصمیم گیری های وزارت علوم تاثیر گذاشته؟
بسیار خوب عرض میکنم. دیگه
بعد دیگه اشاره کردن که گفتن که پرسش های زیادی برای من مطرح شده و بسیاری از آنها به صورت موضوعی مبهم در آمده. فدا شدن کیفیت در آموزش عالی و کمی شدن آن، حتی این فداسازی در آیین‌نامه ارتقا از هیئت علمی دیده می شود. تعداد دانشجوها در کشور و متاسفانه سیاست زدگی موجب شده این روند خیلی تسریع شود. وضعیت موجود نشان می دهد توجه به کیفیت در آموزش عالی نتوانست به نتایج عملی و کاربردی از خود به جای بگذارد. اشاره کردم من خود جزئی از آموزشالی کشور هستم. تجربه چندین ساله نشان داده نه تنها کیفیت فاصله گرفته شده، بلکه جای خود را به کمیت‌های ریاضی و آماری داده. همین مطلبی که جناب آقای دکتر ذاکر اشاره کردن، ما چند درصد از هیئت علمی کشور را جز 1% دانشمندان قرار دارن. بعد آقای کاظمی اشاره کردن که آقای خانم کاظمی اشاره کردن که با سلام خدمت استاد گرامی، خواستم بپرسم نظام ارزیابی دانشگاه ما تا چه اندازه با الگوهای جدید دانشگاهی همخوانی دارد، با توجه به اینکه هنوز ارزیابی هم که صورت میگیرد بیشتر متمرکز بر عرضه آموزش است. و بعد جناب آقای حیدری اشاره کردن که در خود وزارت علوم چقدر تجربه آمار برای کیفی سازی استفاده شده است، به خصوص در زمینه آیین‌نامه فعالیت‌های علمی. و بعد آخرین سوالم در واقع سوال کردن که می‌خواستم بپرسم که بستری برای جمع‌آوری و ارزیابی داده‌های آموزشی در ایران راه‌اندازی شده، آیا دسترسی به داده‌های آموزشی برای محققان این حوزه آزاد هست؟ بحث اوپن دیتا اشاره کردن که رساله‌ام در خصوص حکمرانی داده هست خانم شیرودی و در آموزشی متأسفانه هنوز هیچ سندی در خصوص در این خصوص وجود ندارد. دیگه بله همین سوال‌ها سندی که آقای مکروز مادی و همت شما برای استقرار مرکز و نهاد ملی کیفیت چرا به سرانجام نرسیده است؟ اشاره کردن آخرین سوال هم که چرا اون سندی که برای استقرار مرکز و نهاد ملی کیفیت انجام شده به سرانجام نرسیده است؟ خب خیلی ممنون آقای دکتر، اگر کوتاه هم
بگید. بله عرض به حضورتون که بله ببینید آقای دکتر، به طور قطع وقتی که آمار و اطلاعات در دست است باشه و این رو کسی که تولید کرده در راستای نیاز تصمیم گیرنده قرار بده، مطمئن باشه استفاده میشه. حالا کم و زیاد داره. من اینو تو دانشگاه تهران به رأی العین دیدم. براتون مثالی بزنم، در سال 1374 یا 5 بود، دقیقا یادم نیست، آقای دکتر عرض کنم که عارف معاون وزارتخونه بود و من یک طرح تحقیق انجام داده بودم راجع به برابری فرصت‌های آموزش عالی مورد دانشگاه تهران. نشون داده بودم که دانشگاه تهران سهم دانشجویان دختر یا خانم در رشته کشاورزی صفر شده و اینو با دلیل و رقم و عدد توی مقاله نشون داده بودم. با دکتر عارف چون آشنایی داشتم با ایشون صحبت کردم، گفت یه دفتر من نشون بدونم چه قضایی. رفتم گفتم ببین این وضعیت دانشگاه تهران، باور کنین ایشون باعث شد که از سال بعد دانشجو دختر در دانشگاه تهران تورش گرفته بشه. ببینین مسئله سر اینی که یعنی کسی که تولید میکنین اطلاعات آماری و داده ها رو باید خودش پیگیری کنه تا این در دست مصرف کننده قرار بگیره. ممکنه یه حلقه مفقوده یه وجود داشته باشه، ولی تولید کننده باید اولا نیاز مصرف کننده رو جلوتر تشخیص داده باشه و خودش در راستای برآوردن این نیاز اقدامی بکنه، نه اینکه بگه به من چه، من فقط کارم تولیده. این جواب سوال اول. نکته بعد راجع به تعداد دانشگاه ها و فاصله از فاصله کمیت با کیفیت. ببینید بحث اصلی سر اینی که ما باید برای کیفیت یه تعریف داشته باشیم و بتونیم به کمک داده های آماری و ارزشیابی بازنمایی کنیم. همون بحث آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن کتاست. هر جا داده های آماری بوده واقعا اگر طرف مربوطه یا کسی که وارد گود شده سعی کرده یکم خودشو بذار جای طرف مقابل تصمیم میگیره و با اون هم رأیشه، نه اینکه اینا در دو تا عرض کنم که جا قرار بگیرن و نسبت به هم یه حالت تخاصمی داشته باشن. نه، ببینید احساس نزدیکی کردن و تشکیل یک تیم دادن بسیار مهمه، زبان هم دیگر فهمیدن. ما هممون به هر حال اهل این سرزمینیم و همه دلمون میخواد که کار بهتر شه، به نتیجه برسه، آبادی و غیره ساری و جاری شه. پس بحث سری دیگه طرف مقابل، نه اینکه عمدی داری که نمیخواد، بلکه یه تکفهمی ایجاد شده یا مشکلات دیگری هست که ببینیم چطوری میتونیم اینا رو برطرف کنیم. و این سابقه 15 که من کار کردم این نشون میده. حیف وقت نیست، من راجع به تجربیات دیگه که راجع به سنجش آموزش هست برای تو بحث مفصلی بکنم، کوتاه میکنم، دل میکنم. سوال بعدی اینه که نظام ارزیابی ما با جهان چقدر. من خدمتتون عرض کنم ما از نظر دانش ارزیابی در سطح جهانی هستیم. خانم و آقایون محترم، ما از نظر دانش ارزیابی هیچ کم نداریم. دلیلش اینه که خانم جیانکسینگ که ایشون استاد یکی از دانشگاه‌های چینه و رئیس ایشیا پاسیفیک کوالیتی نتورک، هم حضوری تر 12 همایش ما شرکت کرد و هم به صورت آنلاین در 14 همایش که دانشگاه خوارزمی بود مقاله داد. ایشون وقتی اومد اینجا میگم من باور نمی‌کنم که این همه شما کار کرده باشید تو ارزیابی، چون ما نسبت به اشاعه یافته‌ها و کارامو کمتر عرض کنم درصد بین‌المللی حرف زدیم مشارکت میکنیم، این خبر نداره. بنابراین به دوستی که اشاره کردن نظام علیایی با دانشگاه جهان چقدر عرض کنم که یکسان یا تفاوت داره، میتونم بگم ما از دانش عرض کنم تئوریک یا کاری که پیشنهاد کردیم کمبود نداریم، بحث سره به کار گرفتنش. اما اینو بگم که ما مرکز ملی ارزیابی و اعتبار سنجی کیفیت رو هنوز در کشور برای کل آموزشالی نداره. درسته که مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران تأسیس شده، ولی این مؤسسه خب بیچاره حالا کی و کجاش من دیگه راجع به صحبتی نمی کنم، ولی اونطور که باید شاید تا انتظار حاصله داره. اما مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم هم هست. خب اینا فعلا گرفتار ارزیابی پژوهشن. خب اینا در نظر داشتن ارزیابی آموزش و پژوهش و فناوری رو همزمان انجام بدن. و با این حالی که خودم عضو شورای ارزیابی و نظارت وزارت ارشد هستم، عرض کردم به دوستان که بابا جان شما هر ستای این کار رو در یه سازمان نمیتونین انجام بدین. در سطح جهان این ستا کار به ستا نهاد و سازمان مختلف ارجاع شده و هر کدوم از این سازمان ها جداگانه کار انجام بدن. برای کاری قد وسیعه، قد وقت گیره که شما یکی رو بتونین به خوبی انجام بدین، خودش خیلی حق کنم نعمتیه. بنابراین خب حالا انشالله به این توجه خواهند کرد. و اما این که دوست مشاره کردن راجع به اوپن دیتا و حکرانی داده ها، بله دوست عزیز، اصلا اوپن دیتا، اوپن ساینس و به طور کلی هرچه با اوپن هست بسیار توی قرن 21 و دهه 3 که ما الان وارد شدیم با امسال بسیار مهمه. اما بحث سر اینی که خب این احتیاج به اول درک مسئله داره. حالا من امیدوارم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی حداقل راجع به اوپن دیتا در آموزش عالی یه تفکری بکنه و با این کوشش‌هایی که کرده یه مقداری بیشتر تعاملش رو هم با جامعه دانشگاهی زیادتر کنه، همچون که آقای دکتر فقیه هم اشاره کرده و بقیه دوستان، این ارتباط رو بیشتر کنه. هر چقدر بیشتر به نیازهای مصرف کننده داده ها توجه بشه، مطمئن باشین هم کیفیت داده ها بهتر میشه و هم این که کمک به تصمیم گیری. ببینید آقای دکتر فقیهی تعریف علم آمار گفته علم تحلیل داده ها برای داده های درست، ولی بحث سر اینی که داده درست از کجا به دست میاد؟ از میجرمنت درست. هیچ فرصت نشد که من رابطه بین میجرمنت و آمار رو عرض کنم که ارزیابی کیفیت بگم. حالا بذاریم برای جلسه دیگه. بی‌نهایت از 34 کاربری که تا الان یه ربع ساعت به ساعت یک حضور دارم، واقعا من صمیمانه از همتون متشکرم، منت گذاشتیم بر من که تا این موقع حضور دادین، علارغم این که خب این فناوری خود مشکل به وجود آورد، ولی مؤسسه به وسیله خانم دکتر و بقیه اعضاش همیشه تلاش کردن که اون کاری که فکر بکنن مناسب جلو ببرن. انشالله در آینده موفق باشین. ما هم پای ملخی رو در طبق میذاریم و به شما هدیه میکنیم. با تشکر فراوان از خانم دکتر آقای دکتر منی دکتر
خیلی خیلی سپاسگزارم. به فهم خودم واقعا من استفاده کردم، بهره بردم، باعث افتخار بود و پوزش از همه عزیزان بابت اختلالی که پیش اومده بود. استاد به ما افتخار دادیم. زنده و پایدار باشید استاد.
خب خیلی سپاس فراوان، از همه خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزاری از استاد ارجمند جناب آقای دکتر بازرگان و همچنین میهمانان و در واقع مدعوین عزیز، همکاران گرامی، دانشجویان گرامی که در این نشست شرکت کردن. بله همچنان 34-35 نفر مشتاقانه پای صحبت‌های جناب عالی بودن. خیلی ممنونم و پوزش به خاطر اون مشکلی که پیش اومد در ابتدا. همچنان مشتاق حضور شما در نشست‌های بعضی مؤسسه هستیم. خدا نگهدار همه.
خداوند همه شما رو سلامت و شاد بداره. خدا نگهدار.
خدا.